از شبکه رادیوی ورزش. به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان عزیز همراه، سلام و درود بی پایان ما رو پذیرا باشید. از استدیو پخش رادیو ورزش بخش دوم برنامه رو تقدیمتون میکنیم با این امید و آرزو که اوقات پیش رو برای همه شما سرشار از موفقیت و بهروزی باشه. اما آنچه در این بخش از برنامه ها تقدیم حضورتون خواهد شد، بعد از صحبت های من همراه میشید با همکارانم در برنامه خط اول یاد ایام رو 14:30 تقدیمتون میکنیم. ورزش ایران با موضوع ورزش های راکتی 15:00 تقدیمتون خواهد شد. 16:00 از فوتبال چه خبر رو میشنوید. 17:00 با برنامه عصرانه همراه میشیم با همکارانم در گروه ورزش تفریح و سرگرمی رادیو ورزش. 18:30 برنامه دستاورد رو میشنوید. 20:00 مسابقه از سوت تا سکو تقدیمتون میشه و در انتها میتونید شنونده برنامه تازه ها باشید. وقت اذان مغرب امروز به افق تهران 17:52 است. همراه باشید با ما و خط اول امروز رو بشنوید.
خط اول. مروری بر آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیوی ورزش. با خط اول امروز سه‌شنبه 14 بهمن ماه 1399 شمسی برابر با 19 جمادی الثانی 1442 قمری و 2 فوریه سال 2021 میلادی در خدمت شما هستیم. آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد: دکه مطبوعات، اخبار سایت‌های خارجی، حاشیه‌های ورزش ایران و جهان، نقبی بر چند نظر، اخبار بانوان با استانها، با فدراسیونها، با مسئولین و مربیان، پیگیری اخبار، و موج شما. خط اول رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش.
دکه مطبوعات.
مهمترین عناوین روزنامه‌های ورزشی صبح امروز رو به اطلاعاتون میرسونم. ابرار ورزشی: سرخابی‌ها 22 بهمن وارد بورس می‌شوند. رضاوند: انتقاد از استقلال صدرنشین بی‌انصافی است. شکوری: پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس بسته نیست. کربکندی: میلاد جهانی نمی‌تواند به استقلال برود.
We'll be right back.
ایران ورزشی، انصراف نمیدهم. کریمی میناوند هم از روز اول دوست داشت در انتخابات شرکت کنم. اتحاد داوران علیه قلعه نویی، کت خدامنشی پذیرفته نشد، کار به شکایت کشید. حسینی دروازه‌بان استقلال مقابل نساجی، روند نامید کننده سعید آقایی در پرسپولیس. اینطوری شماره 7 را میخواهی؟ خبر ورزشی، دیاباته به جای تمرین فیزیوتراپی کرد. شیری، سید جلال خیلی کمک کرد تا آن اتفاق را فراموش کنم. پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس در آستانه بسته شدن. صادقی، استقلال در تاریک‌ترین دوره مدیریتی خود قرار دارد. علی کریمی به خاطر مهرداد تا لحظه آخر میماند. روزنامه شوت، کریمی بمیری عزیز میشوی. کفاشیان، کاندیدای وزارت رأی نمی آورد. دادکان، کریمی گفت یعنی من از اینها که هستند ضعیفترم. پروین، خودم اجازه دادم میناوند صدایم را تقلید کند. روزنامه گل، شیری تلخی فینال آسیا را از کام هواداران پاک میکنیم. وضعیت ترابی بعد از بازگشت به پرسپولیس، جلال حسینی میشود یا سروش رفیع. سوپر جام احتمالاً 27 اسفند. محمد نوری، مرادی میتواند قائدی دیگری باشد. بودیمیر و فرصت دوباره برای سرخا. پنجره سرخا هنوز بسته نشده. و آخرین روزنامه هدف، فرصتی برای رفع اتهام. رسول پناه گل محمدی را به تلویزیون دعوت کرد. شبح شیخ، یک نیم فصل رفت و آقای گل به کار فکری نیامد. ترابی یه دوری میزند برمیگردد. فوتبال امیدها، محل فنون رزمی و فیلمهای پلیسی. به ساعت 14:07:59 رسیدیم. با خط اول در خدمت شما هستیم از شبکه رادیوی ورزش.
مروری بر سایت ها و روزنامه های خارجی.
شنوندگان محترم، عزیز و دوست داشتنی رادیو ورزش، سلام. ظهر سه‌شنبه‌تون بخیر باشه. خوشحالم که امروز هم من محمد رضا حکیمی این توفیق رو دارم که در کنار شما عزیزان به بخش مرور وبسایت‌ها و نگاهی به سرتیترهای روزنامه‌های ورزشی قاره اروپا بپردازم. امروز سنت چکنی می‌کنیم. اول با کشور پرتغال روزنامه اوجوگو کار رو آغاز می‌کنیم، جایی که در سرتیتر خودش نوشته پورتو 2 ریال 0، آتشی که از دهان اژدها خارج شد. خشم مهدی تیتری بوده که روی جلد این روزنامه رفته. مهدی طارمی که دیشب باز هم برای پورتو و تیم آبی پوش کشور پرتغال درخشید و با پاس فوق‌العاده‌ای که داد به همتیمی خودش اوتاویو، یکی از بهترین پاس گل‌های فصل لیگا نوش پرتغال رو تونستش به ثبت برسونه. اما میتونیم بریم به فوتبال انگلستان، جایی که امشب بازی‌های جذابی برگزار خواهد شد. در روزنامه‌ها و وبسایت‌های انگلیسی هم به سراغ مسابقات رفتن. در صدر اون استاندارد نوشته گرگ ها در برابر توپچی ها. نونو اسپرینتو سانتو قاتل آرسنال امشب 21:30 مقابل تیم آرتتا قرار خواهد گرفت. آرسنالی که روی دور بسیار خوبی قرار داره و شرایط مناسبی رو در جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلستان داره برای خودش دست و پا میکنه، امشب یه بازی سخت در مولینو استادیوم مقابل وولورهمپتون خواهد داشت و باید دید از پس این تیم برخواهد اومد یا نه. اما اکو اشاره به بازی من یونایتد و ساوثهامپتون داشته و گفته کابوس اوله تکرار خواهد شد یا نه. رالف فازنوتل کلوپ آلپ در برابر مرد نروژی. من یونایتد ساوثهامپتون 23-45 2-2 مساوی، نتیجه آخرین بازی بوده که این دو تیم با هم دیگه انجام دادن، اون هم در همین استادیوم اولترافورد که یونایتدیا نشون دادن تو خونه حریف امسال خیلی بهتر کار میکنن. نمونهش بازی آخری که مقابل شفیلد یونایتد تیم انتهای جدولی رقابت لیگ برتر در خونه واگذار کردن. اما از انگلستان میتونیم بگذریم بریم ایتالیا، جایی که گزت دلو اسپورت در مورد تکرار دربی ایتالیا امشب در رقابت‌های کوپا ایتالیا نوشته و گفته اینتر یوونتوس دربی ایتالیانو باز هم در جوزپ میاتزا. اینتر یووه 23-15 چه کسی برنده میشه؟ اما کوریر دلاسترا اینجوری سراغ این بازی رفته و گفته انتقام در جوزپ میاتزا برای پیرلو فرصتی دوباره خواهد بود. آیا مرد کاریزماتیک ایتالیایی از پس آنتونیو بر خواهد اومد یا نه؟ فرصت دوباره باز هم تیتری بوده که توتو اسپورت روی جلد این روزنامه برده. اما اسپانیایی ها به شرایط وخیم رئال مادرید اشاره کردن و گفتن اوضاع در مادرید به دو بخش کاملا متفاوت تقسیم میشه. الچولو روی ابرها، زین الدین زیدان در کابوسی فراموش نشدنی. رئال مادرید حالا اختلافش نه تنها با صدر به 10 امتیاز رسیده، بلکه رتبه دوم جدول رو هم با شرایط خوب اخیر بارسلونا از دست داده و زین الدین زیدان باز هم تحت انتقادهای بسیار شدیدی قرار داره. این مطالبی که گفتم روی وبسایت مارکا کار شده بود. اما روزنامه‌های آلمانی از شرایط رو به رشد آینتراخت فرانکفورت و وولفسبورگ گفتن. پرواز عقاب‌ها و روزهای خوش گورک‌ها در آلمان تیتر بوده که اشپورت بیلد انتخاب کرده و از شرایط بسیار مناسب آندری سیلوا صحبت کرده. روزنامه اشپورت بیلد آندری سیلوا که حالا با 16 گل زده نفر دوم جدول گلزنان رقابتی بوندسلیگا پشت سر لواندوفسکی 24 گله به حساب میاد، که در هر لیگ دیگه‌ای آندری سیلوا بازی می‌کرد بجز بوندسلیگا میتونست آقای گل باشه، اما وقتی لواندوفسکی هست دیگه نمیشه کاری از پیش برد. اما روزنامه‌های آلمانی من جمله کیکر روی وبسایت خودش البته اشاره داشتن به انتقال اوزان کاباک به لیورپول و نوشتن جواهری از ترکیه به قلب خط دفاع لیورپول اضافه شد. شالکه باز هم بازیکن از دست داد تا کاباک رو با مصطفی جایگزین کنه. بسیار بسیار سپاسگزارم امروز از همراهیتون. امیدوارم که روز بسیار خوبی و پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
از همکارم حکیمی تشکر میکنم. اما خدمتتون عرض کنم که ارتباط برقرار شده با آقای توفیق کابولی، رئیس کمیته ساحلی فدراسیون والیبال. آقای کابولی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمتتون هستم. مستدسکوی
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که مسابقات والیبال ساحلی دو ستاره در بوشهر آغاز شده، درسته؟
بله.
خب در موردش توضیحاتی بفرمایید، چند تیم هستن، جایزش چقدره؟ خواهش میکنم.
خدمت هستم. 22 تا تیم از کل کشور در این مسابقات جمع بسکوی بله. شرکت کردن و
میشه خواهش کنم بلندتر صحبت کنی؟
بله، 22 تا تیم در این دور از مسابقاتمون در واقع در استان بوشهر شرکت کردن و حضور دارن. در 8 گروه اینا تقسیم شدن و از امروز بازیاشون رو شروع کردن، انشالله انجام میدن. استانهایی مثل استان بوشهر با 9 تا تیم در این مسابقات حضور دارن، استان مازندران با 3 تا تیم و استان هرمزگان با 2 تا تیم، استان گلستان با 2 تا تیم و یزد هم 2 تا تیم داره. بقیه استان هم هر کدومشون با 1 تیم در واقع در این مسابقات حضور دارن، مثل خوزستان، کیش، گیلان و تهران.
بعد تا که ادامه پیدا میکنه؟
3 روز مسابقاتمون ادامه خواهد داشت. امروز شروع شده، چهارشنبه هم هست و پنجشنبه فینالشونه که امید به خدا انشالله به اتمام خواهد رسید.
جوایزشو میفهمین؟
18 میلیون تومان جایزه در نظر گرفته شده که بین 8 تیم اول تقسیم میشه.
بله، خدمتتون عرض کنم که این شیوه نامه های بهداشتی و این مسائل همه رعایت میشه؟
همه اینا رو چون من دیگه عمومی شده این بس نخواستم توضیح بدم که استاد اسکوی عزیز، به همونطور که مستظر هستید همه مسابقاتی که برگزار میشه با رعایت کلی پروتکلایی که از طرف وزارت ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی در واقع تنظیم و اعلام شده دقیقاً رعایت میشه و با رعایت همه مسائل مسابقات رو هم بدون حضور تماشاگر در واقع در حال اجرا.
بعد ناظرین هستن که حالا چهرهایی رو پیدا کنن برای تیم ملی؟
بله، ما مربیامون هم اونجا حضور دارن، در همونطور که در مسابقات ردهای سنیمون هم حضور داشتن. بازیکنایی که البته ما تیم ملیمون قبلا انتخاب شده، البته سه برابر ظرفیت تیم ملی، ولی در این دور از بازی هم چون همون بازیکنان الان توی این بازی هم دارن بازی میکنن، اگر بازیکنایی باشن که شاخص باشن و نسبت به اون یکی بازیکنا در واقع نکات مثبت بیشتری داشته باشن و نکات فنی بالاتری رو ارائه بدن، طبیعتا به تیم ملی در دوره های بعد دعوت خواهند شد.
آقای کاولی خیلی متشکرم.
تشکر میکنم، خسته نباشید.
ممنونم، خدا نگهدارت.
خداحافظ شما.
نغمی بر چند نظر. خسرو قمری گفت آزمودن امتحان پس داده ها اتلاف وقت است. خسرو قمری رئیس سابق فدراسیون دوچرخه‌سواری در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت امیدوارم منتقدان من در دوره جدید بدون حب و بغض به دوچرخه‌سواری کمک کنند. من به ذات این رشته نگاه میکنم و چون خودم پیشکسوت آن بودم همواره آرزوی سربلندی و موفقیت دوچرخه‌سواری را داشتم. قاسمپور گفت مدیران فعلی فدراسیون فوتبال فقط بدهی و مشکلات به جا گذاشتند. ابراهیم قاسمپور مربی و پیشکسوت فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت نمیدانم چرا برخی از افراد که هیچ کاری جز ضرر رسانی به فوتبال نکردند و هیچ تأثیر مثبتی در فوتبال نداشتند کاندیدای انتخابات شدند. این دست از آقایان نه تنها مشکلی را از فوتبال حل نکردند بلکه بر مشکلات آن نیز اضافه کردند. اسلامی گفت قابل قیاس با سایر تیمای لیگ برتر بسکتبال نیستیم. با بازگشت محکوم اجازه انگیزه به تیم برگشته است. محمد رضا اسلامی سرمربی تیم بسکتبال شهرداری قزوین در گفتگو با خبرگزاری میزان ضمن بیان این مطالب گفت در بازی مقابل شهرداری گرگان در 2-10 دقیقه اول بازی خوب و پای انجام دادیم، ولی در 2-10 دقیقه باقی مانده فرصت‌های گلزنی را به راحتی از دست دادیم و در نهایت فاصله ایجاد شده منجر به شکست ما شد. در هر حال نیاز به تلاش بیشتر و ترمیم مشکلات تیم برای بازی‌های آینده داریم. خب خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که در این لحظه ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای دکتر حمید رضا غلامرضایی رئیس بیمارستان فرهیختگان. قصد داریم در مورد آقای حسینی با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر غلامرضایی سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همتنان عزیز، در خدمت هستم.
آقای دکتر غلامرضایی در مورد حسینیان می‌خواستم توضیحاتی رو بفرمایید برای ما و شنوندگان عزیز، چون به هر حال صحبت های زیادی امروز شده، میخواستیم دقیقا بدونیم وضعیت این واقعا ورزشکار خوبمون، این پیشکسوت عزیزمون چطور هست.
از خدمت شما که همونجور که مستحضر هستید تقریبا 12 روزه که ایشون در بیمارستان ما در بخش آیسی در بیمارستان فرهیختگان بستری هستن.
بله.
و تلاش های زیادی برشون شد، کار زیادی برشون انجام شد از اساتید دانشگاه حاضر اسلامی، آقای دکتر هاشمیان و دانشگاه مسیح، همکار ما در بیمارستان رعایت الله برای درمانشون استفاده شد، مشاوره شد، همه اساتید اینجا حضور داشتن، همه امکانات برایشون فراهم بود، خوب بودن، ایشون تقریبا تا روز گذشته استیبل بودن و امیدوار بودیم که اگر انشالله چند روز دیگه ثبات داشته باشند حتی بخشا منتقل کنیم، ولی متاسفانه دیروز بعد از ظهر دیگه شرایطشون یک کمی وخامت گذاشت، در تقریبا ساعت 9 بعد از ظهر دیگه تنگی نفسشون شدید شد، زجر تنفسی داشتن و مجبور شدن که ساعت 10-11 شب لوله گذاری کنن و ایشون رو به دستگاه مکانیکی تهویه تنفسی بس بکنن و الان توی دستگاه هستن فعلا.
دقیقا نمیشه گفتش که وضعیت ایشون مثلا کی باشه،
فعلا مشخص نیست، وضعیتشون خیلی خوب نیستش در حال فعلا، وخیم اوضاع، ولی امیدواریم دیگه انشالله که دعای مردم باعث بشه که شاید ایجاد بشه از دستگاه جدا شده، ولی فعلا چیز دستگاه تنفس مصنوعی هستن.
بله آقای دکتر غلامرضایی، خیلی از شما متشکرم.
قربون شما برم،
خدا نگهدارتون. به ساعت 14:21 رسیدیم، همچنان با خط اول در خدمت شما هستیم.
حاشیه های ورزش ایران و جهان.
سلام و عرض ادب و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و فهیم خط اول، در خدمت شما هستم با مروری بر حواشی ورزش ایران و جهان. دکتر هاشمیان در خصوص آخرین وضعیت علی انصاریان گفتند هیچ شواهدی از آمبولی در انصاریان دیده نمی شود. بیماری کووید 19 شدت بسیاری در ایشان داشت. سی تی اسکن انصاریان نواحی قاعده ریه را در بر گرفته بود. شب گذشته حدود ساعت 8 شب ایشان دچار تنگی نفس فزاینده و افت اکسیژن رسانی و افزایش تعداد تنفس می شوند. راهی هم جز اقدام تهاجمی برای انصاریان و وصل کردن به دستگاه تهویه مکانیکی وجود نداشت. اگر اکسیژن رسانی بالا بیاید وضعیت خوب است، در غیر این صورت وضعیت بسیار خطرناک خواهد شد. آرزوی سلامتی می کنیم برای علی انصاریان عزیز و امیدواریم هرچه سریعتر به دامان جامعه ورزش و خانواده عزیزشون برگردند انشالله. اما آقای یزدانی رئیس سابق کمیته داوران فوتبال گفتند در مسابقات لیگ برتر همچنان از داوران تست کرونا گرفته نمی شود و پروتکل های بهداشتی در مورد آنها رعایت نمی شود. سیستم های رادیویی از شرکت های معتبر سوئیسی خریداری شد ولی بعد از سالها کار نیاز به سرویس شدن دارد که این کار صورت نمیگیرد و به همین دلیل در برخی از مسابقات 2-3 سیستم رادیویی کارایی لازم را ندارد. اما آقای کاوه علی اسماعیلی مدیر روابط‌عمومی باشگاه پرسپولیس هم در خصوص محرومیت این باشگاه گفته تا این لحظه هیچ نامه‌ای از سوی فیفا بابت محرومیت رسمی باشگاه اعلام نشده است. فیفا مرجع صدور حکم محرومیت است و اگر هم محروم شده باشیم هنوز اعلام نشده است. اتفاقات خوبی در راه است و من فکر می‌کنم مجموعه مدیریتی باشگاه خواهد توانست دل هواداران را شاد کند. و باشگاه استقلال هم امروز سه‌شنبه 14 بهمن ماه به پذیرش فرابورس معرفی شد. این در حالی است که همین اتفاق برای باشگاه پرسپولیس 10 پیش رخ داده بود. با اعلام باشگاه ریو آوه پرتغال، جونیور برانداو مهاجم برزیلی سابق پرسپولیس با قراردادی قرضی تا پایان فصل به این تیم پیوست. و آخرین خبر هم این که آنسو فاتی مهاجم جوان باشگاه بارسلونا به دلیل مصدومیت بازی این تیم مقابل پاریس سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا را از دست داد. سپاسگزارم از همراهی شما تا فردا و حواشی دیگر. خدا نگهدار.
از همکارم آرش اسدی تشکر میکنم و همچنان با خط اول با شما هستیم.
از ورزش بانوان بشنوید.
سلام میگم به همراهان خوب برنامه خط اول، امیدوارم حالتون خوب باشه و ما رو در بخش خبرهای ورزش بانوان امروز همراهی کنید. ابتدا چند خبر رو با هم مرور میکنیم. اردوی تیم ملی کاراته که از ششم بهمن ماه در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده بود، روز گذشته به پایان رسید. در این اردو ملی پوشان کشورمون تمریناتشون رو تحت نظر سمانه خوشقدم سرمربی و فاطمه قاسمی مربی تیم ملی انجام دادن. ملی پوشان کشورمون برای شرکت در رقابت‌های لیگ جهانی استانبول و مراکش که یکی از رقابت‌های گزینشی برای المپیک توکیو است آماده میشن. رئیس کمیته ملی پاراولمپیک هم از برگزاری مراسم ویژه بانوان در 20مین سالگرد تأسیس این کمیته خبر داده. قراره فردا چهارشنبه ساعت 10 صبح در محل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین مراسم ویژه رونمایی از سردیس بانوان مدال‌آور پاراولمپیکی در ایام دهه فجر به مناسبت 20مین سال تأسیس کمیته ملی پاراولمپیک انجام بشه. مراسم تجلیل از فعالین ورزش بانوان با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زن و خانواده و وزیر ورزش و جوانان روز گذشته برگزار شد. معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان هم گفته تغییر در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی جایگاه نواب رئیس بانوان رو بهبود می‌بخشه. مهین فرهادی‌زاده در ادامه اشاره‌ای به فعالیت‌های ورزش بانوان داشته.
در واقع هدف این هستش که عزیزانی که در بخش ورزش زنان فعالیت میکنند انگیزه کافی در فضای ورزش در حوزه‌های مختلف براشون در واقع مهیا بشه. اما آنچه که در فضای ورزش بعد از انقلاب رخ داد اتفاقات خوشایندی بود که در حوزه‌های مختلف، چه حوزه مدیریت، چه حوزه فنی و چه حوزه ورزشی، فضای ایجاد شد که زنان با توجه به ملاحظات فرهنگی بتوانند اداره کننده برنامه ورزش خودشون در کل کشور باشن. به همین دلیل امکانات، تجهیزات و فضاهای ورزشی مورد نیاز برای اونها ساخته شد، فراهم شد و آموزش‌های لازم برای آنکه بتوانن مربیان رشته‌های ورزشی خودشان باشن، مسابقات خودشون رو قضاوت کنن، محیط خودشون رو مدیریت کنن و حتی در خارج از کشور و صحنه‌های برون‌مرزی توانمندی‌های خودشون رو نشون دادن، کرسی‌های بین‌المللی رو کسب کردن.
و این هم از بخش خبرهای ورزش بانوان که تقدیمتون شد. تا فردا، خدا نگهدار.
خب به پایان خط اول رسیدیم. در بخش موج شما اینتر و یوونتوس امشب ساعت 23 به مسافه هم میرن که از شبکه رادیوی ورزش پخش میشه. تا برنامه بعد، روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
به روایت تاریخ، تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش‌ها به شکل‌های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد، استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این را تصویب کرده بود، اما انگلیسی ها که سالها بحرین را به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی ها بحرین را یک کشور مستقل اعلام می کنند. فکر می کنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون می ده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم.